أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون. در تبیین مسئله ایمان به این نتیجه رسیدیم که یک علم و تصدیق بین به ثبوت محمول برای موضوع است که اون کار عقل نظری است و از سنخ علم است. بعد از تبیین علمی و تصدیق علمی به ثبوت محمول برای موضوع، یک عمل اختیاری بر ما واجب شده است، اون ایمان است. ایمان آن است که اظهاره این علم را و تصدیق را به جانمون گره بزنیم که اون عقد را عقیده کنیم که این اولی عقد بود که قضیه را عقد میگن، دومی عقیده است. این دومی یک فعل اختیاری است که انسان میتواند بپذیرد و میتواند نپذیرد، لذا مورد تکلیف است و بر او واجب است قبول بکند. این یک. دوم این که نفس میدان تیر 150 تیرانداز مسلح است، طبق همین حدیثی که مرحوم کلینی به وسیله سماحه از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است، 75 نیروی مسلح جزء سپاه عقولن عقلن و 75 نیروی مسلح جزء سپاه جهد. این 150 نیروی مسلح تیرانداز همواره در نبردن، این همون میدان جهاد است که این جهاد واقعا دشوارتر از جهاد بیرون است. لذا جهاد بیرون با از او به عنوان جهاد اصغر یاد شده است و جهاد درون به عنوان جهاد اکبر. البته این اکبر نسبی است. مسئله اخلاق جهاد اوسط است، مسئله عرفان جهاد اکبر است. در مسئله اخلاق اون شخص سالک می کوشد آدم با تقوا و عادل بشود، از جهنم برهد و اهل بهشت بشود. در جهاد اکبر اینها که بهشتیند می کوشند بهشت را ببینند نه بهشتی بشوند. این بین عقل و قلب است، بین حکمت و عرفان است، بین معقول و مشهود است که جهاد اکبر است و کم ممکن است سالکان به این مقصد برسند. غالبا تو همون جهاد اوسط میمونند، میشن آدم خوب و اهل بهشت. اما کسی که اینجا نشسته است بهشت را ببیند، جهنم را ببیند، هم بل جنه که من قدر آها، هم بل نار که من قدر آها، که این بیانات تو سخنان نورانی هست، امیر هست، این خیلی کمه. حالا اون فعلا اون محل بحث نیست. در جهاد اوسط این میدان تیر 150 گانه کار آسانی نیست. گاهی ممکن است انسان یه مطلبی رو یقین داشته باشد و هیچ تردیدی نداشته باشد که این حق است، ولی برخلاف او اقدام میکند. چرا؟ چون اونی که اقدام میکند که گوش به حرف این عقل نمیدهد، او یه نیروی دیگه است. الان مسئولیت اداره درون را اون نیرو به نام شهوت یا غضب به عهده گرفته. شما ببینید اینایی که خدای لا کرده گرفتار اعتیاد میشوند، بین الغیب بودن این، زیانبار بودن این را هر روز دارن میبینن. این دیگه تاریخ بیهقی و ناسخ و تواریخ و وعده و وعید و اینها نیست. اینا میبینن که اعتیاد نتیجهش این است که اول سرقت از منزل خودش شروع میشه، بعد از جادی شروع میشه، بعد کارتون خوابی شروع میشه، بعد میفته تو جدول شهرداری، بعد لاشش رو مأمور شهرداری تو فرقان جمع میکنن. این دیگه کار روزانه است. این طور نیست که مربوط به تاریخ باشه، مربوط آینده باشه. تا کسی بگه ممکنه خدا عفو بکنه، خدا ببخشه، بعد توبه بکنیم، اینجور نیست. این هر روز در از کنار کارتون خوابا رد میشه. این لاشه ها هم که شهرداری جمع میکنه این میبینه. خب این فهم و این علم یک مرجع معزول است. این عقل فتوا میدهد یه دست به این کار نزن. خب کسی گوش به این فتوا نمیده. مگر عقل مدیر داخلی این شخص معتاد است؟ این جوانی که غلبت شهوته عقله، عقلش یه حاکم معزول است. یه علم 100% دارد، این بهش میگه آقا علمت به درد خودت میخورد، من این لذت میخوام. این چرا و چون بر نمیدارد، چون برهانی نیست. اگر کسی خدای لا کرده تو میدان جهاد درون شکست خورد، عالمن آمدن گناه میکنه. این کلمه مستیقن در قرآن کریم گاهی نفی شده گاهی اثبات. اونجا که نفی شده سخن منکران معاد است. فرمود اینا که درباره معاد استبعاد دارن نه استحاله، میگن بعید دوباره مرد زنده بشه چون نمونهش ندیدن. اینا که منکران معادن و ما هم به مستیقنین، اینا یقین ندارن ولی استبعاد میکنن. لذا میگن ذالکه رجعون بعید، انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا. اما در قسمت اثبات فرمود فرعون و فرعونیان 100% یقین پیدا کردن که حق با موسی کریم است. و استیقنت ها انفسهم، اما با جهدوا بها و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم. وجود مبارک موسی کریم هم فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره. برای تو روشن شد 100% معلوم شد که این معجزه است. بنابراین تا ما ببینیم زمام کار به دست کیست، این بیان نورانی ائمه علیهم السلام که هیچ دشمنی برای انسان بدتر از هوای او نیست، همین است. از وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه وسلم نقل شده است، از ائمه همینطور. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، این مال نفس است. چرا اعد و عدو اینه؟ برای اینکه یه ماری که با آدم حمله کرده یا یه سگی که با آدم حمله کرده، انسان اگه یه تکه گوش یا یه تکه نون پیش اینها بیندازد، همون چند لحظه که اینا مشغول گوشت و خوردن گوشت و نانی هستن دست بر بدن از آدم. ولی اگر انسان به خواسته نفس عمل کرد، این دو قدم جلوتر میاد. این تو نیست که صبر بکنه که میگه خیلی خوب این یک ساعت من کاری به شما ندارم، تو میخوای توبه کنی یا فرار کنی. اگر یک سگی حمله کرد میشه با یه تیکه گوشت او رو سرگرم کرد و فرار کرد، اما اگر نفس گفت این نامحرم نگاه کن، حالا این نگاه کرد، این طور نیست که این شخص یه ساعت یا یه لحظه یا یه دقیقه از اون نجات پیدا کنه بتونه توبه کنه، که یه قدی جلوتر میاد. لذا اعدا عدوکه اینه، فرمود اعدا عدوکه نفس و کلتی بین جنبک، و صریحا دستور دادن فرمودن جاهدو احواءکم کما تجاهدون اعداءکم، با این دشمن بجنگی، وگرنه علمتون هیچ کار است. هیچ کاره یعنی هیچ کاره. این بیان نورانی از تعبیر این بود که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. این که عالم 99% نمیگه، این عالم 100% میگه. اگه کسی احتمال خلاف میده ولو 0.5%، این دیگه عالم نیست، این مزنه دارد. فرمود عالم هست اما علمش معزوله. سرش آنه که زمام کار به دست عقل نیست، زمام کار دیگری گرفته. حالا این بیان نورانی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ملاحظه فرمایید در کتاب شریف وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام جلد 15 صفحه 209، در اونجا حدیثی رو مرحوم صدوق از در کتاب علل ایشون عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن عبدالله بن سنان نقل کرده که عبدالله بن سنان میگوید سألت ابا عبدالله جعفر بن محمد بن صادق علیه السلام فقلت الملائکه افضل ام بنو آدم، فرشته ها بالاترن یا فرزندان آدم. وجود مبارک امام صادق بیان نورانی هست امیر رو در جواب ذکر کرد. فقال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ان الله رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوتن و رکب فی البهائم شهوتن بلا عقلن و رکب فی بنی آدم کلتیهما فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. این غلب شهوته عقله یعنی عقل 100% به طور جذب می داند این کار ضرر دارد، بسیار خوب، اما شهوت میگه من به حرف تو گوش نمیدم، من این ماده مخدر چند لحظه من رو آرام بکنه من میخوام گوش بدم، هر چی بگن این آیندهش خسران از الانم ضرر دارد، هم رو شما به بدن میریزی، این خیال میکنی لذیذ است، این برهانی نیست، میگه برو کنار، تو حاکه معزولی. بنابراین اگر کسی عقل نظر را پیروز نکند و میدان به شهوت و غضب بدهد و رهبری این کارها را به عهده عقل عمل نگذارد، میشه اولئک کالانعام برهم ازل. علم مال نیروی ادراکی است، کار مال نیروی تحریکی است، مال بخش اجراست، اجرائیات نفس به دست دیگری است. بنابراین ایمان جزء محدوده عملی است علمی، خود این ایمان عمل است. یک عمل دو قسم است، یه وقتی عمل بدنی است مثل حرکت که خود این عمل شاهد و مدرک و عاقل نیست، دو یه وقت است مال برخی از شؤون مجردی نفس است، خود این عمل سنخش سنخ مجرد است و شهود سه، اراده این طور است، عدالت این طور است، تقوا این طور است، شهامت این طور است، عفت این طور است. عفت یک ملکه عملی آگاهانه است، زیرا اگر جزء شؤون نفس است در بخش های والا با ادراک همراه است و همه اسفار اربعه مال همین عقل عملی است، ولی عقل نظری که سفری ندارد. عقل نظری میتواند به تعبیر اینها از عقل هیولانی و عقل بالملکه بالفعل و بالمستفاد بشود، بشه شیخ الرئیس، بشه فارابی، دیگه اویس قرن نمیشه، این دیگه حارثت بزید نمیشه، این در برهان قوی است بله، اما بهشت ببینی و جهنم و ببینی و اینا یه راه دیگه است، اون مال عقل عملی است. عقل عملی که ما بهی عبد الرحمن وقت سبه جنان وقتی راه افتاد اسفار اربعه را طی میکند، سفر من الخلق الحق دارد و سفر من الحق الالحق دارد، بعد سفر من الحق الالخلق دارد. چهار این سفر این است که سفر من الخلق الالحق خلقه بالحق دارد، که اگر کسی به این سفر چهارم رسید همه علوم را اسلامی می داند، زیرا هر چه در عالم هست علما مفسران آنن یک، و هر چه در عالم است خلقت است و هیچ، یعنی هیچ اثری از طبیعت نیست، این دو تفسیر خلقت خدا عین علم الهی است. خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، از دریا و عمق دریا شناسی تا اوج سپهر همه علوم میشه اسلامی. منتها مشکل این دانشگاهی ها یا کسانی که باور نکردن ما علم غیر اسلامی نداریم این است که اینا خیال کردن علم اسلامی است که در یک آیه یا در یک روایه فرمولش ذکر بشه، غافل از آن که معلوم خلقت است و علم به وسیله عقل چراغ خلقت شناسی است. اینا آمدن معلوم را از خلقت به طبیعت منتقل کردن و چراغ الهی را مصادره کردن، میگفتن عقل بشری. عقل بشری یعنی چی؟ بشر دارد این رو؟ این بشر که علم یکون نطفه من منی یمنا، این بشری که در دوران کهنسالی ثم رددنا به جایی میرسد که منکم من یرد و الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. پس هر چه بشر میفهمد عطیه الهی است و علم الانسان ما لم یعلم. خب اینا آمدن چراغی که خدا روشن کرد این رو مصادره کردن، گفتن بشری است. خلقت را اربن اربا کردن، گفتن طبیعی است. بعد گفتن مگه ما فیزیک اسلامی داریم، شیمی اسلامی داریم؟ خب شما آمدید همه چیز غصب کردید. بله، وقتی که چراغ الهی را مال خودت دانستی، خلقت را هم به طبیعت تبدیل کردی، بله چیزی به نام اسلام نمونده که. اما در سفر چهارم من الخلق الالخلق بالحق، مثل که آدم خودشو معطر کرد در یه فضایی دارد حرکت میکنه، یه چراغ دستشو دارد حرکت میکنه، خب هر چیز هر جا خودش میبینه دیگه. غرض آن است که بیان نورانی امام صادق که از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه و نقل میکند این است که در جهاد درون اگر کسی حرف اولش رو عقل میزنه، بعد این بالاتر از ملائکه است. اگر کسی حرف اولش رو شهوت میزنه، این پایین تر از حیوانه. اون که حرف اولش رو شهوت میزنه معناش اینه که علم داره 100% که چی حلاله چی حرامه، ولی غلب شهوته عقله، نه معناش اینه که این احتمال میده آینده خوبی داشته باشه مانند اون. ما تمام کوشش و تلاش رو در تهذیب نفس باید بودیم که بخش فرهنگی من کدومه، بخش اجرایی کمون کدومه. اگه یه جای مشکل اجرایی داشتیم هی به درس و بحث نچسبیم. این درس و بحث یه مقدارش برای ما کافیه، یه مقداری به نماز شب بچسبیم، یه مقداری به زیارت عاشورا بچسبیم، یه مقداری به زیارت آل یاسین بچسبیم، یه مقداری به زیارت امین رو بچسبیم. این مشکل رو حل میکنه، وگرنه ما چی رو نمیدونیم؟ اونایی که نمیدونیم که از ما نمیخوان، اینی که میدونیم عمل نمیکنیم، هی به درس و بحث میچسبیم. این درس و بحث روزی برای ما کارآمد دارد که بشه رأی مطاع، اما اگه بشه یک مرجع معزول اثری ندارد. که اینه که به ما گفتن به این که شما همون آیه که چند روز قبل تلاوت شد در سوره مبارکه زمر، درست است که فرمود عالم و غیر عالم یکسان نیست، اما در کنار نماز شب ذکر کرده فرمود ام من هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و لا یعلمون. کسی در فضای شب عالم، نماز شب عالم باشه البته با دیگری فرق میکنه، اما اگه کسی در اون فضا نباشه عالم باشه، خب بالاخره رو به عالم قد قتل و جهل. و شما این عالم بی عمل رو شما ملاحظه فرمود که جهنمی ها میگن این رو کنار برای بوی بدش ما را آزار میکنه دیگه. این روایات جهنمی دیگه، این مال کیه؟ جهنمی ها به مسئول جهنم چی میگن؟ میگن این عالم بی عمل رو قدی کنار تر برید بوی بدش ما را آزار بکنه، همین رو میگن دیگه. چرا میگن خدای سبحان گناه 70 گناه جاهل را میامرزه بدون اینکه یک گناه عالم بیامرزه را آمده بشه؟ چرا میگن به اینکه عالم در لبه جهنم است، گناه همان و افتادن همان، ولی جاهل 70 قدم از جهنم فاصله دارد، ممکنه افتاد و خیزان، افتاد و خیزان، بیفته و پاشه، بیفته و پاشه. سرش همینه دیگه. غرض اینه که علم مثل همون، اگر ما در این مثال خوب توجه کنیم به موصل پی بریم، ما با چشم گرد و غبار را میبینیم و میدانیم که اگر چشم را نبندیم این غبار میاد چشم کور میکنه، اما چشمی که میبیند که نمیتونه خودش حفظ بکنه، این موجب و پلک هست که رو هم میاد. این زیب را خدا آفرید که آدم چشمش حفظ بکنه. حالا اگر این زیب مشکل داشته بیمار بود، خب چشم هر چی ببینه، با تلسکوپ ببینه، با میکروسکوپ ببینه، مشکل حل نمیشه. عمل را برخی به عهده دارن، علم را برخی دیگر به عهده دارن. اگر نفس بتواند کلمه جامعه باشد، همه اینها را سر جای خود بنشاند، توبی له و حسن مآب، میشه قد افلح من زکاها. وگرنه من غلب شهوته قد اغلبه و شرون مر بهائم، که فرمود بل هم ازل. این بیان نورانی اصلا میگه فرمود شرون، برای که در قرآن دارد که بل هم ازل. خب در جریان خلق، در جریان ارث، البته کسی بخواهد با موت ارادی وارث بهشت بشه، وارث انبیا بشود، یا با بحث‌های دیگر وارث بهشت بشود، این متوقف است برای اینکه مقداری از آیات الهی بدونه، سنت اهل بیت علیهم السلام بدونه. اما اون دیگه علم و دراسه میخواد، نه علم الوراثه. علم الوراثه بر علم الوراثه متوقف نیست، علم الوراثه بر علم و دراسه متوقف است. یعنی کسی یه مقدار احکام رو با درس و بحث میدونه، بعد وقتی بهش عمل کرده از علم الوراثه سهمی میبره و عملش هم با پیروی قرآن و اسرت است. وگرنه وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به قتاده نمیفرمود چگونه تو به قرآن فتوا میدی، در حالی که به ما ورثک الله بالقرآن القرآن حرفا. خب قتاده جزء مفسران رسمی کوفه بود، اقوالش میری در بین اقوال مفسران گذشته مطرح است. طبری مستدن نقل میکند، بعد شیخ طوسی مرسلن، بعد امین الاسلام رضوان الله علیهما مرسلن نقل میکند. خب فرمود اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیه آن این دو مطلب رو نقل بکند که آیا فردوس رومیس یا عربی. همین کلمه در اشعار جریر هم آمده است، اما صرف این که این کلمه در ابیات جریر آمده دلیل عربی بودن او نیست. باید مشاهده کرد که این مشتقاتش، هم خانوادهش، اصل و فرعش عربی است یا یک کلمه دخیل است. مرحوم شیخ طوسی هیچ کدام از این دو قول را ترجیح نداد که آیا این رومی است یا عربی است. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. در جریان خلقت که زمینه برای بحث معاد است، مشابه این در سوره مبارکه حج گذشت. منتها در سوره حج که این آیات میخوندیم وعده داده شد که بخش مهم خلقت انسان در سوره مبارکه مؤمنون است. در سوره مبارکه حج آیه 5 به این صورت است: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. این یک. حالا یا انسان اولی از تراب است بعد نسل او از نطفه، یا نه همین انسان‌های معمولی از خاکن، زیرا این خاک به وسیله امور کشاورزی تبدیل می شود به میوه و گندم و برنج امثال ذلک، بعد اونا تبدیل می شود به نطفه. شاید یکی از این دو تفسیر را انسان بتواند به قرینه سوره سجده ترجیح بدهد که آیه سوره مؤمنون به قرینه آیه سوره سجده یکی مال اصل است یکی مال نسل. حالا خواهیم گفت. در آیه 5 سوره حج این چنین فرمود: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مزغه. خب مستحضرید که بخشی از مزغه در اونجا مشخص شد. یه تکه گوشت را نمیگن مزغه. اگر شبیه گوشتای جویده باشد که مزغ شده باشد، جویده شده باشد، او رو بهش میگن مزغه. وگرنه صرف یه تکه گوشت را مزغه نمیگن، میگن گوشت شبیه گوشتای جویده شده. این مزغه دو قسم است: مخلقه و غیر مخلقه، که فرقش این از گاهی هدر میره گاهی در رحم میمونه فرزند میشه. این بحثش گذشت. همون این کارو کردیم: لنبین لکم و نقر رو فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم و منکم من یتوفا و منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعد جریان معاد را از اینجا شروع کرد: و تر الارض حامده فیضا انزل علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج ذلک بان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر و ان الساعت آتیتون لا ریب فیها. که مسئله خلقت دنیا را به مسئله قیامت مرتبط کرد. در آیات محل بحث سوره مبارکه مؤمنون یه خصوصیت برجسته است که در آیات دیگر نیست. در آیه 12 و بعد سوره مبارکه مؤمنون که محل بحث است فرمود: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. که این میتواند ناظر به همون خلقت اصل آدم باشد. نفرمود فجعلناه نطفتن، فرمود ثم جعلناه نطفتن، که این شاید مناسب با آیات سوره بارکه سجده باشد. الف لام میم سجده. در اونجا آیه 7 به بعد به این صورت است: الذي احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. اگر درباره خود انسان بود با فا و با خلق یاد میکرد، خلقنا کذا فخلقنا کذا فخلقناه کذا فخلقناه کذا این تو. اما از این که میفرماید انسان را از تین ثم جعلناه نطفه، این معلوم میشد که اون مال انسان اولیست، این مال نسل اوست. چون که در سوره مبارکه سجده فرمود به این که ثم جعل نسله من سلالت من ماء بهین. خب گرچه برای هر انسانی، بر هر انسانی هم قابل تطبیق هست، ولی تناسب آیات سوره مؤمنون که محل بحث است با آیات سوره سجده زیاد است، چون که سید الاستاد رضوان الله علیه بهش اشاره فرمودن. تعبیر سمه نسبت به این دو مورد، یعنی اول سلاله تیم بود بعد نطفه شد، این دو را با فا و خلق تعبیر نکرد، اما بقیه را با فا و خلق تعبیر کرد. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه، هم تعبیر به فاست هم خلق. فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما. برخی ها عزم قرائت کردند، لکن آیات قرآن کریم عظام را تثبیت می کند، برای اینکه انسان یک تکه استخوان نیست و یا یک استخوان شبیه هم نیست که در همه اعضا باشد. درجات استخوان، انهای استخوان، خصوصیت های استخوان یکسان نیست، لذا در همه جا سخن از عظام است نه عظم. ببینید در سوره مبارکه نحل که اسراء که قبلا گذشت، اونجا سخن از عظام بود نه سخن از عظم. تعبیر قرآن کریم درباره خلقت انسان در سوره مبارکه اسراء آیه 49 این است: و قالوا اعزا کنا عظاما و رفاتا. گرچه محتمل است که اونجا ناظر به عموم مردم باشد که قرآن دارد همه زنده می شوید، مستشکل بگوید اینها که عظام رمیمن، عظام رفاتن، ولی شواهد دیگر هست که هر جا سخن از انسان هست و کسی بخواهد سخن بگوید از کیفیت معاد برای انسان، از او به عظام رمیم یاد می کند. در سوره مبارکه یاسین بخش پایانیش این است: اون شخصی که ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم. یه استخوانی رو از قبرستان در آورده، مال سر یک انسان بود دیگر، اینکه مال جامعه نبود، مال امت نبود، مال جمعی نبود، از یک انسان به عنوان عظام یاد کرده است. من یحیی العظام و هی رمیم. چه اینکه در سوره مبارکه نازعات هم سخن از عظام است، آیه 11 بعد سوره مبارکه نازعات این است: یقولون ائنا لمردودون فی الحافره اعزا کنا عظاما نخرتن. پس در همه موارد وقتی اینا میخوان از معاد، دشواری معاد یاد کنن، میگن ما یه سلسله استخونها میشویم، چون استخون مغز، استخون دستگاه سینه، استخون پا، استخون دست، اینا کاملا فرق میکنن. خب به هر تقدیر اینجا جمع ذکر کرد، فرمود فخلق دل مزغت ادامن فکسون العظام لحمن، اینجا همه با فاست. بعد فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، ما او را جور دیگر کردیم. خب همون را انشا یعنی ایجاب، همون را ایجاد کردیم، این که تحصیل حاصل است. چیز دیگر را به او دادیم، اینکه انشاء خلق آخر نیست، اعطای چیز جدید است. ثم انشأناه خلقا آخر، او را ما به سبک دیگر در آوردیم. مستحضرید که در تفسیر لغات قرآن قسمت مهمش مراجعه به خود آیات قرآنی و روایات است. اون ادبیات عرب این قدرت را ندارد که این لطائف قرآنی را تبدیل کند. حالا یک کسی به المغنی و امثال المغنی مراجعه کرده، گفته یا به کتاب لغت که انشأ به معنای سیره نیست، انشأ به معنای بدله نیست. خب جناب صاحب مغنی و امثال مغنی این لغات را، این کلمات را، حصل این مطالب را از کجا گرفتن؟ عرب قانون عربی صرف و نحو مدون داشت که ما قرآن را بر او تطبیق کنیم. یا چند شعری در سبعه معلقه و امثال معلقه و امثال ذالک داشت در جاهلیت، بعد از اسلام عرب علم پیدا کرد. حرفی که قبلا از جناب، از خیلی از بزرگان مخصوصا از فخر رازی نقل شد این بود که در ذیل، چند جا فخر رازی این حرف داره، یکی در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اونجا این بحث گذشت که فخر رازی میگه فئن قلت تهلکه بر وزن تفعله مصدر ثلاثی مجرد نیست، چون مصدر ثلاثی مجرد سماعی است و هیچ شنیده نشده که ما فعلمون ثلاثی مجرد باشد مصدرمون تفعله، ما نداریم. این اشکال. ایشون جواب میداد که شما چی دارید که حالی رو ندارید؟ قبلا علم صرف داشتی، قبلا نحو داشتی، قبلا معانی و بیان و بدی داشتی، یا سلسله مطالب سیار و گمشده در شعرهای جاهلی بود، سواددارتون چقدر بودن، کتابهاتون در حجاز چی بود؟ شما یه قوانین مدون عربی دارید که این مطالب را با او عرضه کنید؟ حالا چهار تا رو شنیدید، چهار تا رو نشنیدید. مگر اونی که شما نشنیدید دلیل است برای این که نبود، شما استیعاب کردید، استقرا کردید، همه قبائل عرب را ارزیابی کردید. کجا دیدم که حرف اصلی میزنید؟ ادبیات رو که اسلام آورد، اون بیان نورانی هست امیر مبدع پیداش تدوین علم صرف و نحو شد. شما وقتی براتون روشن شد که قرآن کلام خداست دنبال شعر جاهلی میگردی؟ این از اون لطائف تعبیرات مفسران ماست که خیلی از بزرگان گفتن، جناب فخر رازی هم اون رو ذکر کرده. خب اگر برای شما ثابت شد که قرآن کلام حق است کما هو الحق، دیگه نگو ما تفعول نداریم. ببین قرائت شده یا نشده. بله میتوانید بگید که مثلا عاصم قرائت کرده یا ایفس قرائت کرده یا فرانکس قرائت نکرده، بله، چون این قرائت میرسه به اهل بیت دیگر، اونها اجازه دادن اینجور قرائت بشه. معنای اختلاف قرائت اگر متواتر باشه به اهل بیت برسه، این نیست که معاذ الله با تحریف قرآن سازگار است تا کسی بگوید بالاخره قرآن یه جورش نازل شد. تحریف قرآن معاذ الله معناش اینه که اون جوری که نازل شده به میل خود تغییر بدهن. اما اگر ذات اقدس اله به وسیله رسول خدا به اهل بیت علیه السلام بفرماید این آیه را به اون طرز هم میشود قرائت کرد، این دیگه تحریف نیست. اگر هفت جور باشد یا هفت قاری باشد هر کدام دو نحوه قرائت کنن تا کسی بگوید قرآن زبر بخوانم با چارده روایت، این که تحریف نیست. این معاذ الله به غیر اهل بیت که وصل نیست، این به کسانی وصل است که همه شما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، حالا یا بل اصال مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا به برکت پیغمبر مثل اهل بیت. پس بنابراین اگر روایت معتبری باشه، اگه معتبر نباشه خب حق با شماست، این حرف عادی حجت نیست. مگر روایت معتبری رسید که اهل بیت اجازه دادن ما اینجور قرائت بکنیم، این معنیش نیست که به اذن خداست، خدای سبحان اینجور نازل کرده بعد فرمود اونجور هم میشه قرائت کرد، این تحریف نیست. به هر تقدیر این مسئله ثم این انشأناه رو نماد بگیم که مغنی اینجور گفته فلان کس اینجور گفته، ببینیم خود آیه چی در میاد یک، از آیات دیگر چی در میاد دو. یک گوشش رو البته از ادبیاتی که رسیده استفاده کنیم. غالب فرمایشات این ادبا را شما ببینید اونی که آگاهانه تر چیز نوشتن سندش قرآن است و روایات. ثم انشأناه خلقا آخر یعنی همو را ما بالا آوردیم. حالا تبدیل بکنید به سیرنا، تبدیل بکنید به بدلنا، ولی بیگانه نیست که چیز بیگانه را به او داده باشیم. مسئله این چون خیلی شفاف است، مسئله نفخت و فیه من روحی با این شفاف می شود. ظاهر نفخت و فیه من روحی همون حرفی که روح قبل از بدن بود و جدای از بدن بعد به بدن تعلق گرفت با او هماهنگ است. ظاهر این ثم انشأناه خلقا آخر با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا میتواند هماهنگ باشد. اگر ما شواهدی داشتیم که ممکن است همین شیء به تدریج مجرد بشود، اونگاه اون مسئله جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا ثابت میشود. اگر شواهدی نداشتیم این برابر ثم نفخت فیه من روحی تفسیر خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.